بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قناع تقریبا یک مقامش باقی مانده و اون مقام نیست که ایشون در ذیل این عبارت بیان میکنه. می فرماید نه قد یستثنا قناع المغنیات فی الاعراس و هو غیر بعید و لا یترک الاحتیاط علی زف الارائس و المجلس المعدل مقدمان و مؤخرا لا مطلق المجالس بل الاحوت و الاجتناب و مطلقا. در این مقام یک مورد را در کلام شیخ دو مورد ذکر شده ولی در کلام ایشون همین یک مورد رو به عنوان استثناء ذکر کردن و او عبارت هست از قناع مغنیات در اعراس. این رو جماعتی ذکر کردن و مستند این روایت یا روایات به تعبیر بعضی که در این باب وارد شده و اون روایات تقریبا دلالت بر این معنا میکنه، بر این که مغنیات در مجالس زفاف تقریبا مشروط به این که رجال داخل اون مجالس نباشند و این خب خصوصیتی نداره، مطلقا محرمات دیگر هم همراه نباشه، مثل استفاده از آلات لهو و لعب یا سخنان بیهوده و تکلم به عباطی. خب این استثناء رو جمعی کردن و ایشون هم می فرماید و هو غیر بعید. بعید نیست که ما این استثناء رو قائل بشیم. حالا روایتی که در این باب وارد شده عرض می کنیم و بعضی از اشکالاتی که برای بعضی ها درباره این روایات وارد شده عرض می شود که در وسائل کتاب و تجارت جلد 12 از اون 20 جلدی های سابق در باب 15 از ابواب ما یکتسب به عنوان باب رو اینجوری ذکر میکنند صاحب وسائل، میفرماید باب تحریم کسب المغنیه الا لزف العرائس اذا لم يدخل علیه الرجال. در این باب خوب دقت بفرمایید، سه تا روایت پشت سر هم صاحب وسائل از ابو بصیر نقل می کند. خب ظاهر ایشون مخصوصا با این شماره گذاری هایی که بعد شده این است که سه تا روایته و ما معامله سه روایت با این باید بکنیم و بالاتر از ایشون صریح شیخ انصاری در مکاسب محرمش این است که برای ابو بصیر سه روایت وجود داره، تصریح میکند به روایت اولای ابو بصیر و روایت ثانیه ابو بصیر و روایت ثالثه ابو بصیر. منتها خود ابو بصیر از نظر شیخ انصاری تعبیر می فرماید هو غیر صحیح، یعنی وثاقت ابو بصیر از نظر ایشون احراز نشده و اون شهرتی هم که جبران بکند ضعف سند روایت رو چنین شهرتی هم تحقق نداره، برای اینکه جماعتی از علما یا به حسب ظاهر کلامشون یا به حسب صریح کلامشون این صورت رو استثناء نکردن یا به طور اطلاق مسئله قنا رو محکوم به حرمت کردن بدون اینکه ذکری از این مورد استثناء بکنن، یا اینکه نه به صراحت نسبت به این موردن تصریح کردن به اینکه ما قائل به استثناء نیستیم و کسب المغنیه و عمل المغنیه و اجر المغنیه مطلقا حرامه، میخواد در مجالس زف عرائس باشه یا در مجالس زف عرائس نباشه. درس کردم این جهته که ابو بصیر خیلی به نظر بعید میاد، همونطوری که ما مکرر عرض کردیم با اینکه از امام صادق علیه السلام روایت میکنه با اینکه مسئله متفاوت نیست، مسئله واحد است، ولو اینکه یک کم و زیادی در بعضی از تعبیرات وارد شده، ولی این کم و زیادی موجب این نمی شود که ما بگوییم روایت متعدده. روایت ابو بصیر در این باب یک روایت بیشتر نیست، منتها اون رواتی که از ابو بصیر این روایت رو گرفتند و در حقیقت شاگردان روایی ابو بصیر بودن اینها مختلف نقل کردن، بعضی هاشون بر طبق روایت اولای اینجا نقل کردن، بعضی ها بر طبق روایت ثانیه نقل کردن، بعضی هم بر طبق روایت ثالثه. ما این روایت ثالثه رو به دو جهت ترجیح میدیم بر اون دو روایت اولی که ایشون نقل کرده. یکی این جهته که این روایت ثالثه رو مشایخ ثلاثه روایت کردن، مشایخ ثلاثه هم صدوق و هم عرض می شود که کلینی و هم شیخ طوسی هر سه این روایت رو نقل کردن و سند هم تا خود ابو بصیر خالی از اشکال بر حسب نقل این مشایخ ثلاثه. منتها بحث در خود ابو بصیره که مرحوم شیخ ایشون رو غیر صحیح می داند، تعبیر به غیر صحیح در رابطه با ابو بصیر داره، ولی اونطوری که بعض الاعلام که خب در این رشته قاعدتا بیشتر زحمت کشیدن، در تقریرات ایشون از روایت تعبیر به صحیحه ابی بصیر می شود. یکی روی این جهت ما این روایت رو نقل می کنیم، یکی هم این که یک نکته‌ای و یک تقریبا تعلیلی در این روایت وجود داره که ما باید روی اون تعلیل هم یه قدری دقت بکنیم و ببینیم که مقصود امام علیه السلام از این تعلیل چیه. پس علت این که از بین سه روایت ابو بصیر که به نظر ما یک روایت بیشتر نیست، ما این روایت سوم رو انتخاب کردیم، این همین دو جهته که مشایخ ثلاثه این روایت رو روایت کردن و روایت تا ابا بصیرش هم محل بحث و اشکال نیست و ابو بصیر هم همونطوری که عرض کردیم از نظر بعضیا صحیحه، ولو اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید غیر صحیحه. و یکی هم ضابطه و نکته ایست که در این روایت ذکر شده و اون نکته رو ما باید روش توجه بکنیم. این روایت روایت سوم این باب 15 که عرض کردیم، روایت سوم ابو بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه اینطور فرمودن اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بعثون، اون جاریه و زن مغنیهی که در زفاف عروسی ها وارد میشه و مجلس عروسی رو اداره میکنه، این اجرش مانعی نداره، پولی که در این رابطه میگیره حلاله. حلیت پول دلیل بر حلیت عمله، برای اینکه اگر عمل حرامی بود، اگر قناع این مغنیه در مجلس زفاف حرام بود مثل سایر موارد، اجرش هم باید حرام باشه. نمی شود که عمل حرامی باشه ولی اجرتی که در مقابل عمل حرام گرفته میشه این لیس بهی بس باشه. پس لیس بهی بس اگر در رابطه با اجر مطرح شد ما ازش استفاده میکنیم، حلیت اصل عمل را استفاده میکنیم که قناع مغنیه در مجالس زفاف مانعی نداره، حلیت شرعیه داره، مستثنای از ادله حرمت قناعه. دلیلی که قائم نشده که دلیل حرمت قناع قابل استثناء و قابل تقیید نیست. پس عبارت اینه اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بحثون. اون وقت اضافهی که عرض کردیم در این روایت هست و باید روش تأمل کرد، این اضافه است. می فرماید و لیست بلتی ید خل علیه الرجال، این مغنیه در مجلس عروسی و زفاف عرائس طوری نیست که عرض می شود مردها بر او وارد بشوند و در اون مجلس شرکت بکنند. و لیست بلتی یدخل علیه الرجال، اگر یادتون باشه در یک روایتی که سابقا در همین بحث قنا که بحث می کردیم، یک روایتی مال مرحوم صدوق بود و در آخر اون روایت یک کلمه یعنی داشت و این عبارت رو هم ذکر کرده بود، لیست بلتی یدخل علیه الرجال. اونجا احتمال داده می شد که این یعنی از کلام صدوق باشه و این تفسیر ارتباط به صدوق داشته باشد، اما این در اون روایت این احتمال جاری بود. اما در این روایت دیگه مسئله تفسیر و یعنی نیست، اصلا خود کلمه لیست بلتی یدخل علیه الرجال این جزء روایته و تتمه روایته و کلمه یعنی و تفسیر و امثال ذالکی در کار نیست، پس این جزء روایته بلا اشکال. خب شما استفاده کنید، حالا استفادتون قطعیه یا ظنیه؟ قطعی نیست که. علایالا در اونجا این احتمال میرفت که این یعنی مربوط به صدوق باشه، اما در اینجا دیگه جای این حرف نیست. لقال ان یقول که این تفسیر صدوق در اون روایت مأخوذ از این روایته، نه اینکه خودش مربوط به امام باشه، صدوق تفسیر کرده. ولی اگر کسی سوال بکنه که صدوق از کجا این تفسیر و این یعنی رو آورده، جوابش بگیم از این روایت گرفته. ممکنه اینطوری کسی احتمال بده، ولی علی‌الحال این احتمال جاش اون روایت بوده، اما این روایت جایی برای این احتمال نیست. در رابطه با این تعبیر امام دو نکته رو باید ما توجه بکنیم. یک نکته این که آیا از این تعبیر ما میتونیم استفاده بکنیم مثل همون استفاده تعمیمی که از بعضی از تعلیلات میکردیم؟ مثلا شما در باره حرمت خمر میگین الخمر حرامون لأنه مسکرون، از این لأنه مسکرون استفاده میکردید که کل مسکرن حرامون ولو لم یکن خمرن، ولو اینکه عنوان خمریت نداشته باشه. این تعمیمی که از این تعلیل در الخمر و حرامان لأنه مسکران، آیا نظیرشو در اینجا هم ما میتونیم جاری بکنیم؟ بگیم زنهای مغنیه در هر مجلسی باشه ولو اینکه مربوطه به زفاف عرائس نباشه. در هر مجلسی که لیست یدخل علیه الرجال از این استفاده بکنیم پس جایزه، ولو اینکه مورد حکم عبارت از زفافه، اما این به منزله تعلیل و تعلیلم معمم و مخصصه. ما بیاییم تعمیم بدیم، بگیم هر کجا که خودشون بودن ولایت خلو علیه هر رجال قناعشون مانعی نداره. آیا این استفاده رو ما میتونیم بکنیم یا اینکه این استفاده در اینجا امکان نداره؟ برا خاطر اینکه این جمله‌ای که خوب دقت بفرمایید، این جمله‌ای رو که امام فرموده با کلمه لام و تعلیل بیان نکرده، بلکه یک جمله مستقله، و این جمله مستقله به منزله صفت برای اون موصوف قبلیه. موصوف قبلیش قناع المغنیه فی مجلس زفاف العرائس. خب اگر این رو ما موصوف کردیم به این که مثلا با این وصف، با این خصوصیت، با این قید که لیست یدخلو علیها الرجال، آیا ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که اگر لیست بلتی یدخلو علیها الرجال شد، دیگه کاری ما به موصوفش هم نداریم، دیگه به قناع المغنیه فی مجلس زفاف هم کاری نداریم. هر کجا که غناء المغنیه شد و لیست یدخل علیه الرجال شد، همین کفایت میکنه. یا اینکه باید موضوع رو ما محرز بگیریم، موصوف رو باید محفوظ نگه بداریم، بگیم زفاف و قناع مغنیه در مجلس اعراس و زفاف عروسی با این وصف که لیست یدخل علیه الرجال مانعی نداره. اما دیگه از این استفاده نکنیم که هر موردی که لیست یدخل علیه الرجال شد میخواد زفاف باشه یا غیر زفاف باشه، این روایت دلالت بر جواز میکنه. ولو اینکه مرحوم شیخ میفرماید که در عین حال خالیه از اشعار به این مطلب نیست، ولی این اشعار اشعار بدویه و اگر انسان یه مقدار دقت بکنه اصلا اشعاری هم به این معنا وجود نداره، اشعاری هم در کار نیست. این مثل این میمونه. حالا مثال روشنی برای شما ذکر بکنم. در مواردی که پای مفهوم وصف در کاره، حالا فرض کنید ما قائل به مفهوم وصف هم هستیم، حالا ما که قائل به مفهوم شرط هم نیستیم، ولی حالا فرض کنید که ما قضیه وصفیه رو هم دارای مفهوم میدانیم. خب مثالی که از موقعی که معالم میخوندیم تا به حال در ذهنمون هست، اون مثال معروفه. مثال معروف این بود که فلقنم صائمته زکاتون. قنم اگر عرض می شود که از بیابان استفاده می کنه و از چریدن در بیابان ها استفاده می کنه، این باید زکاتش رو بدن. خب این قضیه اگر دارای مفهوم وصف شد، مفهوم وصف این است که عنوان غنم محفوظ باشه ولی عنوان صائمه کنار بره، به جای کلمه صائمه کلمه مألوفه در کار بیار. اون غنمی رو که صاحبش علف میخرد و به امیدهد علف تهیه میکنه و در اختیار او میگذارد. انواع عنوان غنم که اصل موصوفه اون علایه حالن باید محفوظ باشه، هم در قضیه منطوقیه و هم در قضیه مفهومیه. این تعبیری که امام می‌فرماید و لیست بلتی یدخل علیها الرجال، این به منزله یک وصفیه، اما وصف برای کیه؟ موصوفش اون مغنیه ایست که تزف العرائس، یعنی در حقیقت امام مخواد اینطور بفرماید اون مغنیه ای که تزف العرائس در حالی که این صفت رو داشته باشد که لیست بلتی یدخل علیها الرجال، این هم کارش مانعی نداره و هم اجری که در مقابل این کار میگیرد لیس به بحثو. اما بیاییم ما سرایت بدیم این و لیست بلتی یدخل علیها الرجال رو برای مطلق غناء مغنیه چه در مجلس زفاف عرائس باشه و چه در مجالس معمولی دیگر باشه، این رو ما نمیتونیم از روایت استفاده بکنیم. این یک نکته در رابطه با این تعبیر. نکته دوم این است که این لیست بلتی یدخل علیها الرجال یک بُعد از ابعاد محرمه رو بیان کرده، عدمش رو. حالا اگر لیست بلتی یدخل علیها الرجال بود لکن اینها در مجلس زفاف از آلات لهو و لعب استفاده کردن، باز ما از این روایت استفاده می کنیم جوازش رو، یا اینکه نه این لیست بلتی یدخل علیها الرجال کنه کنایه از یک ضابطه کلیه است و اون ضابطه کلیه این است که اگر غیر از قناع مغنیه در مجلس زفاف مسئله دیگری وجود نداشته باشه و محرم دیگری تحقق نداشته باشد، حالا این محرم دخول الرجال باشه یا استفاده از آلات ملاهی و لب باشه یا تکلم به اباطیل و کذب و امثال ذالک باشه که محرمه، همه این موارد رو ظاهر این است که این عبارت شامل میشه، نه اینکه یک خصوصیتی داشته باشه مسئله دخول رجال که بگیم دخول رجال موجب عدم جواز میشه، اما استفاده از آلات ملاهی نه، این موجب عدم جواز نمیشه. میشه کسی همچی فرقی قائل بشود و همچی تفصیلی بده؟ پس این لیست بلتی یدخل علیها الرجال این به تعبیر مرحوم شیخ که اینجوری تعبیر میکند، میفرماید قناع مغنیه در مجالس عروسی مانعی نداره اذا لم یک تنف به محرم آخر، در صورتی که محرم دیگری همراه او نباشه. و این مسئله دخول رجال یکی از مصادیق اون محرماته، و الا اگر محرمات دیگرم باشه این از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم. نکته دیگر که ایشون به صورت احتیاط این مسئله رو ذکر میکنن این است که مجلس، مجلس زفاف باشه، عنوان زفاف عرفن داشته باشه. حالا لازم نیست که حتما فی لیلت زفاف باشه یا قبل از زفاف باشه، بعد از زفاف هم اگر باشه، لکن به عنوان زفاف این جلسه تشکیل شده، احتیاط این است که این عنوان زفافی هم محفوظ باشه. برای اینکه در روایت میگه المغنیت التی تزف فل عرائس، ولو اینکه ابتداعا این احتمال میره که این مغنیهی که نوعا در مجالس زفاف حاضر میشه، حالا این مجلس هم تقریبا زفاف بهش نمیگن، ولی اینم ارتباط با عرائس داره. آیا ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ نه، این تابع عرفه. مثلا حالا اگه در یک جایی معمول شد که سور جلسه زفاف رو شب بعد میدن و مجلس رو شب بعد تشکیل میدن، این تابع عرفه. ولی اونی که باید رعایت بشه ارتباط این مجلس به عنوان زفاف باشه. از روایت میگه المغنیت التی تزف العرائس. بحث مگه در این بود؟ مگه بحث در این بود؟ بحث میگم مگه در این بود؟ ما بحث در این داشتیم که عروس مذکر یا مؤنث. نه الحمدلله، میبخشید مقام علمی ما خیلی بالا رفت. برای اینکه بعد از 70 سال بحث میکنیم عروس مذکر. بله، اونی که در این روایت هست کلمه تزفوس، این تزفوی قدری محدود میکنه ما رو و پای احتیاط رو در بین میاره. میگه مجلس ارتباط به زفاف عرائس داشته باشه. به اصطلاح آخه الان کما اینکه حالا معموله یه کسی میخواد زنی بگیره، یه مجلسی تهیه میکنه برای عقدش، بعدها هم یه مجلسی تهیه میکند برای زفاف و عروسیش. خب هر دو ارتباط به عروس داره، ولی اونی که به زفاف عرائس ارتباط پیدا میکنه، ظاهر روایت یا مقتضای احتیاط لااقل رعایت این عنوانه. منتها در این عنوان گفتیم فرقی بین قبل و بعدش نمی کنه، این تابع عرفه که آیا این مجلس رو قبل از زفاف بگیرن یا مجلس رو بعد از زفاف بگیرن. لکن در این حال ایشون می فرماین احتیاط این است که از همین معنا هم ما صرف نظر بکنیم. برای اون نکته که عرض کردم که جماعتی اصلا این مورد رو استثناء نکردن و بعض دیگری به صراحت مثل فخرالدین، فخرالمحققین، پسر علامه، به صراحت ایشون می‌فرماید که روایاتی که دلالت بر حرمت قنا داره متواتره و ایشون هم حالا این اشتباه رو کرده، می‌فرماید در اینجا دو روایته و این دو روایت نص در جوازن، ولی اون روایات چون متواترن ما باید این دو روایت رو کنار بگذاریم و حکم بکنیم به اینکه در مجلس زفاف هم جایز نیست. لذا فتوای صریح فخرالمحققین این است که استثنایی در کار نیست. لکن خب حالاش ایشون می فرماین غیر و بعیدن و مرحوم شیخ اعظم انصاری هم با اینکه خودشون ابو بصیر رو می فرماین غیر صحیحه و شهرت جابرم نداریم، لکن در این حال می فرماین که چون اکثر این معنا رو ذکر کردن ولو اینکه به حد شهرت جابر نمی رسه، لکن انسان بعید نمی دونه که بر طبق این روایت فتوا بده و این مورد رو به عنوان مستثنای از دلیل حرمت قنا مطرح بکنه. این مورد هم در بحث قنا باقی مونده بود که عرض کردیم مسئله قنا و الحمدلله تمام شد تا مسئله بعدی انشاءالله.